بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من أبى فقد كفر لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله النار علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود شاهی که ولی بود و صفی شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود آن شیر دلاور که ز بحر طمع نفس در خان جهان پنجه نیالود علی بود آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت اسمت و بستود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر بر کنز جا با حمله و بگشود علی بود، چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم از روی یقین در همه موجود علی بود. این کفر نباشد سخن کفر، نه این است تا هست علی باشد و تا بود علی بود. رومی رومی نشد کس ز سر علی آگاه، زیرا که نشد آگه کسی ز سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. بهترین ذکرها و بهترین دعا، دعای مستجاب، خیلی دعاها هست ممکنه اجابتش ضمانت نشده باشه، ولی این دعایی که در ضمن صلوات ما درخواست میکنیم، خدایا، اللهم، یعنی یا الله، مخفف یا الله است، یا رو حذف کردن، یه میم مشدد آخرش گذاشتن شده اللهم، یعنی خدایا، سل، یعنی رحمت و لطف خودت رو متصلن، عنایت خودت، درود متصل خودت رو بر پیغمبر و آل پیغمبر نازل کن. این دعا حتما اجابت میشه، حتما اجابت میشه، و این صلوات یک دعای مستجابه و با هر صلوات ارتباط شما برقرار میشه، یعنی پاسخ میده خدا. این اللهم لبکش قطعیه. پس صلوات هم ذکر، چون یاد خداست میگیم اللهم، هم دعای درخواست درود و رحمت میکنیم برای پیغمبر و آل او، هم دعاش مستجاب لبک میاد، که این یک نکته خیلی قشنگ و ظریفیه که با هر صلوات ارتباط ما برقرار میشه، درهای آسمان باز میشه، لبک ندا میاد، ندا میاد لبک، این دعات رو من مستجاب میکنم. هم توسل کوتاه و مختصره، وقتی ما برای پیغمبر و آل او دعا میکنیم، در واقع به پیغمبر و آل او توسل جستیم، به اونها وصل شدیم. اگر کسی میخواد بهرهی هم از دعا داشته باشه، هم از ذکر داشته باشه و هم توسل کوتاه و مختصر، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. یک امتیاز مهم ماه مبارک رمضان عرض کردیم این است که ماه مبارک رمضان ماه قرآن، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. قرآن دو بار نازل شده، یک بار نزول تدریجی در طول ایام بعثت پیغمبر خدا، به نوبت هر سورهی هر آیهی به مناسبتی در مکه یا در مدینه نازل شده، گاهی یک سوره چند بار هر قسمتی از آیاتش به مناسبتی ممکنه نازل شده باشه، و یک بار قرآن کامل نزول دفعتن، اینی که ما همش در دعاها یا در آیه قرآن میخوانیم شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهیست که قرآن نازل شده، یا در سوره مبارکه قد انا انزلناه فی لیلت القدر، خدا میفرماید ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، یا انا انزلناه فی لیلت المبارکه، در شب با برکتی. کامل همه این نامه الهی و پیام الهی بر قلب و جان پیغمبر در ماه مبارک رمضان و در شب قدر نازل شده، که ویژگی مهم ماه رمضان یکیش نزول قرآن و نزول وحی کامل و هدایت کامل بر قلب پیغمبر، ولذا ماه رمضان پیوند ناگسستنی با قرآن داره. انشالله ارتباطمون رو با قرآن خیلی محکمتر کنیم در همه اوقات، خصوصا در ماه مبارک رمضان. تلاوت یک آیه، پیغمبر خدا فرمود و من تلا فی هذا الشهر آیتا من القرآن، اگر کسی در این ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن تلاوت بکنه، کان له اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور، خدا ثواب و اجر کسی رو که یک ختم قرآن بکنه در غیر ماه رمضان. شما ببینید یک ختم قرآن خیلی ثوابهای ویژه دادن، بی خود نیست اولیای خدا خودشون رو در ماه رمضان وقف قرآن میکردن، کارهاشون رو اگر به شما بگن که آقا فلان عمل رو انجام بدی 100 کیلو طلا بهت میدیم، البته گفت خاک بر فرق منو تمثیل من که با مادیات نعوذ بالله هیچ چیزی از معنویات قابل قیاس نیست، روایت دیدم اگر یک لا اله الا الله رو یک کفه ترازو بگذارن و همه دنیا رو یک کفه دیگه، یک یاد خدا یک لا اله الا الله بر همه عالم فضیلت داره و برتری داره. معنویات اصلا با مادیات قابل قیاس نیست، ولی از باب ناچاری اگر به شما بگن آقا فلان جا یک ساعت بیایید، 10 ساعت بیایید، 1 کیلو طلا بهت میدیم، چند میلیون به پول میدیم، چنین میکنیم چنان میکنیم، خیلی حاضرن خودشونو تیکه تیکه کنن، خودشونو بکشن به خاطر دنیا، به خاطر مسائل مادی. اما اگر به شما بگن یک آیه قرآن مطابق یک ختم قرآنه، یک ختم قرآن چقدر وقت میبره، چقدر توفیق میخواد، چقدر فراغت میخواد، اما در ماه مبارک رمضان میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یک آیه است، یک ختم قرآن در نامه عمل شما ثبت شده، الرحمن الرحیم یک آیه قرآنه، مالک یوم الدین یک آیه قرآنه، الله الصمد یک آیه، هر آیه یک ختم قرآنه. میدونی چه خبره؟ بی خود نیست اولیای خدا همه کاراشون رو تعطیل میکردن در ماه رمضان، 10 ختم قرآن، 5 ختم قرآن، 40 ختم قرآن، کمتر بیشتر نمیدونیم. البته فرمود امام هشتم علیه السلام، چون خدا فرموده تدبر در قرآن بکنید من کمتر ختم میکنم، و الا اگر امر به تدبر و مطالعه قرآن نبود سریعتر ختم میکردن، یک مقدار با تعنی هم البته قرآن را انسان بخونه، معانیش رو هم یه مقدار دقت بکنه، توجه بکنه. انس با قرآن در ماه مبارک رمضان آثار و برکات خیلی خوب و خاصی داره، همونطوری که ما همش گوشزد میکنیم، قرآن روایات گوشزد میکنه که ماه رمضان ماه نزول قرآنه، همه قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، یعنی این امت و این بشرم در این ماه مبارک رمضان باید قرآن، حقیقت قرآن در وجودش پیاده بشه، در وجودش نازل بشه. این حدیثی که روزهای قبل عربیشو خواندم، پیغمبر خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه. حدیث خیلی مهمیه، پیغمبر خدا فرمود من قرأ القرآن فکأنما استدرجت النبوه فی جنبی الا انه لا یوحى الی. فرمود کسی که قرآن میخواند که انک نبوت و پیغمبری در وجودش درج میشه، چون کلام الهیه، خدا مستقیم با شما داره صحبت میکنه. به فرموده یکی از بزرگان تعبیر خوبی داشتن، میفرمودن قربان این پیغمبر که چقدر واسطه خوبی بوده، دلال خوبی بوده که این کتاب الهی رو برای ما آورده و ما را با خدا و کتاب الهی آشنا کرده و ما مستقیم با خدا صحبت میکنیم، مستقیم خدا با ما صحبت میکنه. حتی شما در موقع تلاوت قرآن یاد پیغمبر نمیفتی، با خود خدا مستقیم، خود خدا مستقیم میگه یا ایها الانسان، خود خدا مستقیم میگه یا ایها الناس، خود خدا مستقیم میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردی. این خیلی مهمه. شما کجا پیدا میکنی محبوبی مثل خدا خالق هستی مستقیم این نامه الهی از طرف او آمده و پیغمبر با لطافت خودشو که داشته کنار کشیده کنار و ما مستقیم خدا با ما داره صحبت میکنه. اگر طعم و لذت انس قرآن و تلاوت قرآن در وجودمون بیاد، دیگه به غیر قرآن پناه نمیبریم، غیر قرآن رو شاید نخوانیم، اصلا به غیر قرآن رو نمیاریم. این حدیث خیلی مهمه. پیغمبر خدا میفرماید اگر کسی قرآن میخواند که انک نبوت و پیامبری در وجودش داره ریخته میشه، استدرجت نبوه فی جنبی، بین پهلوهاش در ذاتش در وجودش نبوت و پیامبری ریخته میشه، الا اینکه پیغمبر رسمی نیست، وحی رسمی بهش نمیشه. وحی رسمی ما طاقتش هم نداریم، پیغمبر خدا با اون همه عظمت در روایت داریم بدنش ضعف میگرفت، انی اجدو فی بدنی، و موقع نزول وحی گاهی سوار مرکب بودن مرکب تاب نمی آورد، یا خود بدن حضرت به شدت میلرزید، گاهی از حال میرفتن وقت نزول وحی، دریافت کلام الهی یا جبرئیل نازل میشد. یک حالاتی که ما درک نمی کنیم، اون سنگینی وحی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تازه پیغمبر ما فشارها، سختیها، اون فشارهاش هم تحمل کرده، در اختیار ما گذاشته اون فشار و سنگینی وحی رو. و وحی رسمی این که جبرئیل نازل بشه نیست، اما حقیقت قرآن فراخور حال شماها با قرائت و تدبر در قرآن به شما میفرماید نبوت که انت تزریق میشه، که انما استدرجت نبوت فی جنبه، فرمایش پیغمبر خداست و الا ما جرأت نمی کردیم. تعبیر خیلی بلندیه، یعنی راه نبوت، راه قرآن، راه هدایت، راه وحی در وجودت داره تزریق میشه. انشالله قدر بدانیم. با قرآن هر چقدر سر و کار داشته باشی کمه. اگه همه وجودت وقف قرآن بشه کاری نکردی. خدا نکنه که پیغمبر یا امام یا قرآن از دست ما شکایت داشته باشن، از ما شکایت بکنن، خدا اون روز نیاره. چون حدیث دارین ویل لمن کان شفعاؤه خصماؤه، یعنی وای به حال کسانی که افرادی که باید شفاعت کنن از اونها بیان دادخواه و شاکی اونها باشن. پیغمبری که باید شفاعت بکنه بیاد شکایت بکنه، نعوذ بالله. امامی که باید از ما شفاعت بکنه بیاد شکایت بکنه. قرآنی که باید از ما شفاعت بکنه، یه روایتی دیدم، قرآن یک حقیقتیه، حالا امروز هم یه مقدار فرصت باشه درباره حقیقت قرآن یه مقدار صحبت میکنیم. قرآن یک حقیقتیه، در یک روایتی داریم قرآن در روز قیامت به شکل یک جوان زیبایی در قیامت ظهور میکنه، اون حقیقت کلام خدا که ما نمیدونیم چقدر بلنده. این حدیث هم خیلی مهمه ها، درک احادیث خیلی مهمه. پیغمبر خدا می‌فرماید فضل و کلام الله علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. آیا قرآن با هیچ کلامی، با هیچ گفتاری، با هیچ کتابی قابل قیاس هست؟ العیاذ بالله، قابل قیاس نیست. می‌فرماید برتری کتاب خدا، عنایت دارید، حدیث خیلی مهمیه، پیغمبر ما می‌فرماید برتری قرآن، برتری کلام خدا بر بقیه کلمات مثل برتری خود خدا هست بر بقیه مخلوقاتش. خیلی مهمه، اصلا خدای متعال با کی قابل قیاس؟ نعوذ بالله، با هیچ مخلوقی، با هیچ لیس کمثله شیئون. همطوری که خود خدا قابل قیاس با هیچ مخلوقی در عالم و با هیچ شیئی نیست، می‌فرماید برتری کلام خدا. در بعضی روایت داریم کلام خدا مافوق مخلوقه، از مخلوق بالاتره، کلام خداست، منصوب به خداست. برتری کلام خدا بر بقیه سایر کلمات مثل برتری خود خداست بر بقیه مخلوقات. حالا میفهمی یعنی چی کلام خدا؟ چه میفهمی؟ قرآن به شکل یک جوانی تجسم پیدا میکنه در بعضی روایات داریم و میاد شفاعت میکنه از کسانی که با قرآن سر و کار داشتن، با قرآن مشهور بودن، با قرآن عشق میورزیدن، با قرآن پیوند قرص و محکم داشتن. عالم شفاعت میکنه، شفیع شفاعت میکنه، پدر مادر شفاعت میکنن، خیلی خوبا، خیلی مؤمنین شفاعت میکنن. در روایت داریم وای وای به حال کسانی که شفاعت کننده های اونها شاکی اونها باشن. یعنی از این عالم نرفتی استفاده بکنی، این عالم بیاد روز قیامت بگه من تو این محل بودم، یه نفر نیومد یه بهره استفاده ببره، بیاد شکایتم بکنه. از این مؤمن نرفتی استفاده بکنی بلکه اذیت و آزارش هم کردی، تازه شاکی شما هم بشه. از این مسجد نرفتی استفاده بکنی، مسجد محل، مسجدهای محل را هم گاهی برید، ترک نکنید. یکی از چیزهایی که شکایت میکنه عالم محله، یکی از چیزهایی که شکایت میکنه مسجد محله. بعضی ها اصلا با مسجد سر و کار ندارن، مگر کسی ازشون بمیره ناچارن، مجبورن، چاره ندارن، از طرز مردم به خاطر مردکشی یا مجلس خط چاره ندارن که پاشونو بیارن تو این مسجد. با گفت یه بچه پدرشو اذیت کرد، پدر چوب برداشت دنبالش گذاشت، بچه دید پدر خیلی عصبانی واقعا رو میزنه، پناه برد به یه مسجد. رفت تو مسجد، میدونست پدرش یه مقداری احترام مسجد، خلاصه بوی مسلمانی شاید بهش خورده باشه. آمد در مسجد ایستاد، گفت پسر بیا بیرون. گفت نمیام بیرون، من کتک میزنه چوب دسته. گفت میگم بیا بیرون. گفت نمیام بیرون. گفت بد میگم بیا بیرون. گفت نمیام. گفت حسن بیا بیرون، من 40 سال پام به مسجد باز نشده، یه کاری نکنی پام به مسجد باز بشه. متوجه؟ بعضی اصلا پاشون به طرف مسجد میخواد بره، میخواد دق بکنه. ما حدیث داریم مؤمن اگر از مسجد میاد بیرون دلش متعلق به مسجد تا برگرده به مسجد. مؤمن در خانه خدا، مؤمن در مسجد مثل ماهی تو آب میمانه. روایت داریم بازار و محل کار دیرتر برو، زودترم برگرد، یک کم زودتر کارت تعطیل بکن، برو مسجد، برو خانه خدا. روایت داریم جبرئیل آمد محضر خاتم انبیا و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا از جبرئیل پرسیدن جبرئیل بهترین مکانها کجاست؟ بهترین مکانها کجاست؟ عرض کرد یا رسول الله بهترین مکانها خانه های خداست، مساجد، المساجد و بیوت الله. خدا تو خونه، تو دنیا خانه داره، خانه های خدا مسجدهای هر شهریه، خانه های خداست. این زمین منصوب به خداست، خانه خداست، دیگه از این بهتر میخوایی؟ عرض کرد جبرئیل یا رسول الله بهترین مکانها مساجد خانه های خداست. فرمود به جبرئیل بهترین آدم ها کیا هستن؟ عرض کرد به پیغمبر بهترین آدم ها اونایی هستن که زودتر از همه بیان مسجد و دیرتر از همه هم از مسجد برن. یعنی دلشون همش متعلق به ذکر خدا، یاد خدا، مسجد. البته نه اینکه تو مسجد بیاد بشینه غیبت بکنه، حرف دنیا. این نه تنها مورد غضب خدا، مورد شیطان بهش دست انداخته، دروغ بگه، غیبت بکنه، حرف دنیا بزنه، اینا ثواباشم از بین بره، بلکه اهانت به مسجد، مسجد ممکنه شکایتش هم بکنه. تو مسجد بیاد سیمشو بس بکنه، ارتباط با خدا، ذکر خدا، عبادت، نصیحت، موعظه، دعا، قرآن، کارهای خوب. فرمود بهترین اونها کسانی هستن که زودتر میان مسجد، دیرتر از همه میرن. مؤمن در مسجد فرمود مثل ماهی تو آبه. ماهی با آب چقدر انس داره، اصلا حیاتش به آبه. از آب ماهی رو میندازی بیرون، اینقدر متلاطم میشه و خودش بالا پایین میندازه تا برگرده به آب. مؤمنم از مسجد میان بیرون، دلش به اون حرم، مسجد، جمکران، جای خوب بنده تا برگرده دوباره به آرامش برسه، به اون آب حیات برسه. و منافق حدیث داریم در مسجد مثل پرنده یه که به زور تو قفسش کردن، هی خودشو به این ورور میزنه زود در باز بشه فرار کنه، هی این پا اون پا میکنه که میشه من از این مسجد راحت بشم. متوجه؟ به خدا پناه میبریم. المؤمنو فی المسجد کسمک فی الماء، مثل ماهیه. و المنافق فی المسجد کتخیر فی القفس، مثل پرنده تو قفس میمونه. جبرئیل باز پیغمبر ما از او سوال کرد، ای جبرئیل بدترین مکانها در روی زمین کجاست؟ عنایت دارید؟ بدترین مکانها در روی زمین کجاست؟ عرض کرد یا رسول الله، بدترین مکانها بازار و محل تجارته، محل جولانگاه شیطان. شیطان میاد اونجا خانمهای بزک کرده، آرایش کرده، دنبال جلفگری، دنبال کارهای نعوذ بالله زشت، کاسبها دروغ بگن، غیبت بکنن، محل تاخت و تاز شیطان اونجاست. حواستون جمع باشه. رضا مسجد بازار حدیث داریم کمترین ثوابها داره مسجد بازار. هر مسجدی که از بازار فاصلش بیشتره، دورتره، اون ثوابش بیشتره. چون حتی این مسجد هم اگه تو بازار قرار گرفته، باز اونجا کمتر یاد خدا میشه، چون همش مغازه کنار مسجد، همش حرف چک و سفته و پول و دنیا با همون حالت میاد تو مسجد. یعنی اون مسجد بازارم باز دلشون و ذهنشون بازار مشغول کرده. متوجه؟ بازار نه فقط یه جایی که سقف داره ها، هر کجا محل دنیاست، محل کارهای دنیاییه. حالا به اصطلاح تجارت خانه است، پاساژ، خیابان، کوچه است، محله است، کارخانه است. محل سوق در عربی غیر فارسیه که ما بازار میگیم. ما در فارسی بازار که میگیم یعنی همون محل مخصوص سرپوشیده. نه خیر، جای سرپوشیده هم نباشه، میدان بار هم باشه، هر کجا که محل داد و ستد. بازار دنیا خیلی داغه، اونجا محل تاخت و تاز شیطانه. که حدیث عجیبی راجع به بازار اینا هست، فرصت نیست بخونم، که تا میتونید به اسلام از محل تاخت و تاز شیطان فرار بکنید. اونجا خیلی یارا شیطان زمین میزنه، خیلی یارا از خدا و از آخرت غافل میکنه. یکیش همین حدیثه. جبرئیل پیغمبر ما ازش سوال کرد، این حدیث در میزان الحکمه دیدم، که بعیل بقاء شر، بدترین بقعه ها و مکان ها کجاست؟ جبرئیل گفت بدترین جاها محل داد و ستدی که در دنیا میشه، محل بازار مردم دنیاست. و پرسید پیغمبر ما بهترین، بدترین آدم ها کیا هستن؟ بهترین آدم ها، جبرئیل عرض کرد، اونهایی که دیرتر برن به طرف دنیا و زودتر دست از دنیا بکشن برن به طرف آخرت، به طرف ذکر خدا، یاد خدا. و اذان میگن، حی علی السلام میگن، این کاری به نماز نداره، به جماعت نداره، سرگرم دنیاست. الان شما بیرون ببینید مردم هم تو دارن راه میرن میدونن به خاطر دنیا. شاید یک دهم جمعیت ما در جماعت شرکت نمی کنه. شما آمار بگی ببین الان بیرون چه خبره جمعیت میرن این ایام، بگی بهترین ایام سال، ماه مبارک رمضان. واقعا مردم غافلن از ثواب مسجد، از ثواب جماعت. مواظب باشین. بدترین آدم ها فرمود اونایی هستن که زودتر از همه میره بازار، دیرتر از همه هم از بازار دست میکشه. شب 21 ماه مبارک رمضان، شب قدر، شب قدر
کنار کریمه اهل بیت، حرم اهل بیت، مغازش بازه، ول نمیکنه بیاد یک یاد خدا بکنه، یک قرآن به سر بگذاره. دیگه چه جور شیطان آدمو فریب بده؟ از این بدتر میشه؟ یعنی بازم 21 ماه رمضان که الحمدلله نانوایی ها هم در 21 تعطیل میشه، این حاضر نیست مغازه‌شو تعطیل بکنه، بازم میخواد جیبه زواری رو خالی بکنه. آقا ما کی احترام از امیرالمومنین میگیریم؟ کی احترام از دینمون میگیریم؟ از مکتب میگیریم؟ بعضیا که سال 12 ماه 24 ساعت مغازه‌شون بازه. بعضی از این عزیزانی که سوهان میفروشن، اونم کی؟ آخه آخرت هم یک زختی آدم باید بگذاره، برای آخرتش، برای قبرش، برای قیامتش، برای معنویتش مواظب باشیم. ما چه کار داریم میکنیم؟ دنیا ما رو کر و کور و لال نکنه. کسی که از یاد خدا غافل بشه، در آیه قرآن داریم روز قیامت کور محشور میشه. کور میگه خدایا چرا منو کور در دنیا در آخرت محشور کردی؟ میگه چون در دنیا تو دلت کور بود. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. تو کور نبودی 21 ماه رمضان، روزه ماه رمضان، چرا مغازتو نبستی؟ دو ساعت بمن، برو مسجد، برو حرم، برو جمکران، برو امر کار خیری بکن. بس که این کوری نیست. میگه کسی که از یاد ما اعراض بکنه، اولا زندگیشو تنگ میکنیم. شما فکر نکنید خوشن راحتن، همش داره میدوه بیچاره، آدم دلش میسوزه واقعا. نه دنیا داره، نه